ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. بعد از ظهر روز دوشنبه‌تون بخیر. همراه ما باشید در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در امروز دوشنبه 11 اردیبهشت اول ماه مه که روز جهانی کارگر هم نامگذاری شده. در برنامه امروز خواهیم پرداخت به ابعاد مختلف این روز جهانی، به خصوص در ایران، تجمعات و اعتراضاتی که برگزار شده. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو حضور داره.
ممنون مهدی، درود بر شما شنوندگان گرامی. در ادامه حرکت‌های اعتراضی در نقاط مختلف ایران، روز دوشنبه بار دیگر گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران به خیابان آمدن و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمعات از جمله در اهواز، کرمان، شوش و کرمانشاه برگزار شد. روز گذشته هم گزارش‌ها حاکی از برگزاری تجمعات مشابهی در چند شهر دیگر ایران بود. این حرکت‌های اعتراضی از آغاز سال 1402 و با سخت‌تر شدن شرایط معیشت به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی شدت گرفته است. در همین حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه و همزمان با روز جهانی کارگر، با اشاره به اینکه کارگران باید امنیت شغلی داشته باشند، خواستار ساماندهی قراردادها شد.
و یک ساماندهی قابل قبولی که بتواند هم زندگی کارگر رو قابل پیشبینی بکنه و هم بتونه نظام کار و کارخانه را و مجموعه تولیدی رو درست بچرخونه.
این سخنان در حالی مطرح شده که هزاران کارگر پروژه‌ای در اعتراض به وضعیت قرارداد، دستمزد و شرایط کار خود دست به اعتصاب زدند. محمد حسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی، از انتقال همسرش و 4 زندانی سیاسی دیگر محبوس در زندان قرچک به بند زنان زندان اوین خبر داد. به نوشته آقای آجرلو، الهی محمدی، روزنامه‌نگار، و سوها مرتضایی، فعال دانشجویی، از جمله زنان زندانی منتقل شده از قرچک به اوین هستند. مدافعان حقوق بشر بارها خواستار تعطیلی زندان قرچک شدند که بزرگترین زندان زنان ایران است. روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش تحقیقی نوشت که علیرضا اکبری، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که سال گذشته اعدام شد، افشا کننده تأسیسات زیرزمینی فوردو بوده است. این گزارش افزوده که تهران موضوع جاسوسی آقای اکبری در این زمینه را با کمک روسیه کشف کرده است. افشای ساخت تأسیسات هسته‌ای فوردو یکی از نقاط عطف پرونده هسته‌ای ایران بود که موجب تشدید فشارهای بین‌المللی بر تهران شد. روزنامه نیویورک تایمز 4 سال پیش گزارش داده بود که منبع افشا کننده تأسیسات فوردو جاسوس بریتانیا است. با این حال خانواده علیرضا اکبری جاسوس بودن او را رد کردند. علیرضا اکبری از مقامات ارشد پیشین وزارت دفاع بود که روابط نزدیکی هم با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و همچنین محسن فخری زاده، دانشمند ارشد هسته ایران داشت که در سال 99 ترور شد. و گروهی از وزرای خارجه کشورهای عربی روز دوشنبه در اردن با همتای سوریه خود درباره راه‌های احیای روابط با حکومت دمشق پس از بیش از یک دهه قطع رابطه گفتگو کردند. در کنار وزیر خارجه سوریه، دیپلمات‌های ارشد مصر، عراق و عربستان سعودی برای این گفتگوهای حساس به عمان رفتند. به گزارش رویترز، اردن از سوریه خواسته است تا همراه این کشورها به یک نقشه راه دست یابند که به مسائلی همچون پناهجویان، زندانیان، قاچاق مواد مخدر و همچنین شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه بپردازد. این نشست 2 هفته پس از مذاکرات جدی بین سران شورای همکاری خلیج فارس با مقامات مصر، اردن و عراق برگزار می شود.
سپاسگزارم رضا جمالی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. خب روز جهانی کارگر در ایران و جهان گرامی داشته شده. نگاهی خواهیم داشت هم به اتفاقاتی که در کشورهای مختلف افتاده و هم تحلیلی خواهیم داشت و از جزئیات مطلع خواهیم شد، مطلعتون خواهیم کرد در رابطه با تجمعات اعتراضی کارگران در نقاط مختلف ایران. نامه نوشتن 32 نماینده پارلمان اصلاحی چندی پیش و از جمهوری آذربایجان خواستن که از گرایش‌های تجزیه طلبانه در استان‌های آذربایجان ایران حمایت کنه. این واکنش‌هایی داشته، واکنش‌ها رو بررسی خواهیم کرد و به جزئیات این نامه و چالش‌هایی که به وجود آورد خواهیم پرداخت. و البته شامگاه گذشته دو بازیگر سینما و تلویزیون ایران، افسانه بایگان و فاطمه معتمدداریا، بدون حجاب اجباری در یک رویداد هنری ظاهر شدند. جزئیات این اتفاق رو بررسی خواهیم کرد و همچنین چالش‌های بین حاکمیت و زنان و دخترانی که در ایران به حجاب اجباری اعتقادی ندارند. خب، روز جهانی کارگر امسال و پس از چند سالی که زیر سایه کرونا کمرنگ شده بود، در بسیاری از نقاط جهان پرحرارت‌تر از گذشته دنبال میشه. اردشیر طیبی نگاهی کرده به تجمعات روز جهانی کارگر در نقاط مختلف جهان.
همزمان با 1 ماه می روز جهانی کارگر، هزاران نفر از کارگران و فعالان حقوق کارگری در پایتخت‌های مهم جهان از جمله بسیاری کشورها در قاره آسیا گرد هم آمدند و برای دستمزد بیشتر و بهبود شرایط کاری تظاهرات کردند. در سئول، پایتخت کره جنوبی، جمعیتی که خبرگزاری اسوسییتد پرس آن را 100,000 نفر تخمین زده است، در بزرگترین تظاهرات روز کارگر از زمان آغاز همه‌گیری کرونا تجمع کردند. سخنرانی رهبران اتحادیه‌های کارگری، خواندن سرود و اجرای نمایش به همراه راهپیمایی از مهمترین برنامه‌های روز کارگر در کره جنوبی بوده است. یانگ کیونگ سو، رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی، در حاشیه این مراسم دولت را متهم کرد که به دنبال افزایش ساعت کاری کارگران است. آقای یانگ گفت که کارگران همواره به طور تاریخی در حال مبارزه برای کاهش ساعت کاری خود بودند و به این مبارزه ادامه خواهند داد تا نظامی قانونی را ایجاد کنند که دولت را ملزم به تضمین حقوق کارگران می کند. مردم و فعالان کارگری در عراق نیز روز جهانی کارگر را به صحنه اعتراضات علیه دولت این کشور تبدیل کردند. بنابر تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از ظهر امروز چندین شهر در عراق، از جمله در بغداد پایتخت این کشور، تجمع و اعتراضات گسترده‌ای نسبت به شرایط بد اقتصادی در عراق برگزار شده است. همزمان بیش از 50,000 نفر از کارگران در جاکارتا پایتخت اندونزی نیز دور هم جمع شدند. پیام مهم کارگران در تظاهرات امسال جاکارتا اعلام انزجار از قانون اشتغالزایی تازه دولت است که ماه گذشته به تصویب پارلمان اندونزی رسید. بر اساس این قانون بیش از 70 مصوبه قدیمی مرتبط با کار ملغا می شود. هدف دولت کاهش روند اداری مربوط به استخدام و جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور اعلام شده، اما اتحادیه‌های کارگری در اندونزی با آن مخالفند و در تظاهرات امسال روز جهانی کارگر هدف اصلی خود را علیه این مصوبه تعریف کردند. این صدای یک کارگر معترض در تظاهرات امروز جاکارتا است که میگوید قانون اشتغالزایی تازه تنها در جهت تأمین منافع کارفرمایان و به ضرر کارگران است. در سوی دیگر کره زمین و در کوبا، حزب کمونیست این کشور راهپیمایی روز جهانی کارگر را به دلیل کمبود شدید سوخت لغو کرده است. همه ساله هزاران نفر از سراسر کوبا خود را با اتوبوس به هاوانا می‌رسانند تا در مراسم روز کارگر شرکت کنند. اما امسال و برای اولین بار از سال 1959 این جشن مهم در کوبا به دلایل اقتصادی لغو شده است. پیشتر و در سالهای 2020 و 2021 نیز این راهپیمایی به دلیل همه‌گیری کرونا لغو شده بود. در آلمان نیز گروهی از فعالان کارگری ایرانی تبار در این کشور با در دست داشتن تصاویری مربوط به اعتراضات سراسری ماه‌های اخیر در ایران به تجمعات مختلف از جمله به تجمع روز کارگر در فرانکفورت پیوستند.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با گرامیداشت روز کارگر در نقاط مختلف جهان. اما بریم سراغ ایران. در ایران اعتراضات کارگری و صنفی از دیروز آغاز شد. امروز دوشنبه هم در نقاط مختلفی کارگران ضمن گرامیداشت این روز به بیان مطالبات خودشون پرداختن و دست به اعتراض و تجمع زدن. برای آگاهی از جزئیات همکارم روزبه برحلی در صدای آمریکا همراه ماست که مسائل صنفی و کارگری رو نزدیک دنبال میکنه. روزبه سلام میگم به تو و برامون بگو که چقدر گستردگی داشته تجمعات روز کارگر و در چه نقاطی کارگران بیشتر تجمع کردن و دست به اعتراض زدن و مطالباتشون رو خواستار شدن.
سلام مهدی و همطور شنوندگان گرامی صدای رادیو فردا. روز جهانی کارگر در شرایط متناقضی برگزار شده. از طرفی وزیر کار یک روز قبل از روز جهانی کارگر اعلام کرد که دولت با افزایش دستمزد مخالف افزایش 27%ی که در مقایسه با نرخ تورم اعلام شده رسمی جایی نداره، بسیار کمه و خط فقر بر اساس اون چیزی که فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی میگن چیزی بیش از 15 تا 18 میلیون تومان هست و بر همین اساس هم دستمزد رو درخواست کردن. احتساب رو داریم در بیش از 110 واحد صنعتی در شهرهای مختلف ایران که با فراخوان کمپین مرکزی نفت و گاز آغاز شد جمعه گذشته و به رغم اینکه اعلام شد 4000 کارگر در اصلوی اخراج شدند ولی خبری از پایان احتساب نیست. تازه در جوفیر خوزستان هم دیروز کارگران پروژه‌ای به قرب به احتساب پیوستند، یعنی که کارگران در پتروشیمی رازی ماهشهر هم احتساب کرده بودند روز گذشته و همینطور کارگران لاستیک سازی یزدتایر هم امروز روز سوم اعتصابشون رو میگذرونن. نقطه مشترک تمام این اعتراضها مسائل معیشتی هست و خب با توجه همونطور که اشاره کردم به بحث تورم و همینطور دستمزد پایین، این نارضایتی زیادی رو به بار آورده. حتی این موضوع در تشکل‌های رسمی کارگری هم مثل خانه کارگر، شورای اسلامی کار، همه اینها باستا پیدا کرده و اونها هم ناگزیر به خاطر این جب به انتقاد شدید پرداختن. از جمله در مراسم روز خانه کارگر که به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد به این موضوع خیلی اشاره‌های مستقیمی شده. اما روز به... در همین روز
و یک نکته دیگه هم این که همزمان با روز کارگر خبرهای منتشر شده مبنی بر احضار فعالان کارگری در برخی از استانها از جمله تهران، کردستان و گیلان. هدف چه بوده و چقدر گستردگی داشته این امنیتی کردن فضا در روز کارگر؟
بر اساس گزارشی که مهدی ما دریافت کردیم در روزهای گذشته این احضارها وجود داشته، حتی تهدیدهای غیر مستقیمی هم فعالان کارگری شده بودند که نباید در هیچ مراسمی شرکت بکنن یا مراسمی برگزار کنن. اما در مثلا سنندج 10 کارگر احضار شدند. در تهران امروز عطابابخانی عضو سندیکای کارگران نشکر کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بازداشت شد و همونطور که اشاره کردی این برخوردها وجود داشته. اما خب ما دیدیم که مثلا امروز در 5 شهر در ساری، کرمان، کرمانشاه، اهواز، شوش و هفت‌تپه تجمع صورت گرفته از سوی بازنشستگان، تجمعی که در بعضی از این شهرها چند صد تن شرکت کرده بودند. در این حال در خود هفت‌تپه هم حراست حمله کرده به کارگرانی که تحصن کرده بودند و دست به اعتصاب قضا زده بودند در اعتراض به توهین مدیر عامل این شرکت که خبری از نتیجه این درگیری نیامده. خود کانال مستقل کارگران هفت‌تپه این خبر رو منتشر کرد. اما چیزی که وجود داره اینه که این فشارها، این تهدیدها و بازداشت‌ها تا به حال جوابی نداده. فراموش نکنیم در آبان 97 بیش از 30 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند یا در مناطق دیگه، یا همین امروز اعلام شد که به مناسبت روز جهانی کارگر اعلام شد، ایلنا منتشر کرد که 200 تن از کارگران پتروشیمی چوار ایلام هم ممنوع الورود شدن به کار بخاطر اینکه اعتراض کرده بودن در گذشته. این شرایط شرایطی نیستش که بشه ادامهش داد و خب کارگران هم همونطور که تشکل‌های مستقل کارگری بارها اعلام کردن در بیانیه‌هاشون که خیابون تنها راه هست، به نظر میرسه که این راه انتخاب کردن.
و واکنش حاکمیت چی بوده به این انتخاب کارگران؟
خب تا به حال سعی کرده با اخراج، همونطور که اشاره کردم 4000 کارگر فقط در اصلویه گفتن اخراج کردیم، جایگزین کردیم، حالا از الفاظی که مورد استفاده جمهوری اسلامی هست، مثلا اخراج رو میگفتن تعدیل یا تغییر قانون کار میگن اصلاح قانون کار. این بوده که مثلا در ایلام اشاره کردم 200 کارگر ممنوع ورود کردن، بازداشت‌ها و احضارهای گسترده‌ای صورت گرفته،
یعنی روز به حتی در حد وعده و وعید و حرف هم نخواستن که پاسخی داده باشن به مطالبات کارگران.
فقط صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود که اون هم مثلا صحبت کرد که کارگران اعتراضشون به جاست. دو روز قبلش معاون وزیر کار اعلام کرد که به کارفرمایان این تبصره اضافه شد تو قانون کار که بتونن کارگران مخل در امنیت محیط کار رو اخراج کنن. یعنی دولت دستو باز گذاشته برای برخورد هم در سطوح کارفرمایان و هم اینکه از خودش از برخوردهای امنیتی و قضایی داره استفاده میکنه.
بسیار سپاسگزارم از روزبه بلهری، همکارم در صدای آمریکا. اما انتشار نامه 32 نماینده پارلمان اسرائیل که اندکی پس از سفر وزیر خارجه این کشور به جمهوری آذربایجان از او خواستند از گرایش‌های تجزیه طلبانه در استان‌های آذربایجان و ایران حمایت بشه، با واکنش‌های گسترده‌ای در بین چهره‌های سیاسی، شهروندان ایرانی اسرائیلی و شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. در تازه‌ترین واکنش، شاهزاده رضا پهلوی از نامه نمایندگان پارلمان اسرائیل انتقاد کرده و اون رو نابخردانه و غیر قابل پذیرش خوانده. بیشتر بشنویم در این رابطه از حسن جعفری.
واکنش‌ها به نامه 32 نماینده کنست پارلمان اسرائیل همچنان ادامه دارد. نامه ای درباره حمایت از گرایش‌های جدایی طلبانه در استان‌های آذربایجان ایران. در تازه‌ترین واکنش، شاهزاده رضا پهلوی شامگاه یکشنبه در توییتی نوشت: تعرض کلامی 32 نماینده مجلس اسرائیل به تمامیت ارضی ایران غیر قابل پذیرش و در خدمت رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی است. آقای پهلوی اظهارات این نمایندگان را نابخردانه و در تقابل با مواضع مقامات ارشد اسرائیل که اخیراً با آنها دیدار کرد خوانده است. او نوشته: امیدوارم که آنها با شفاف سازی در این خصوص مانع سوء استفاده کسانی شوند که از بازسازی دوستی قدیمی میان دو ملت ایران و اسرائیل ناخشنودند. پیش از او هم شمار دیگری از چهره‌های سیاسی و همچنین برخی از شهروندان ایرانی تبار اسرائیل به شدت از نامه این 32 نماینده انتقاد کرده بودند. یکی از انتقادها از زبان روزا پرتو، روزنامه‌نگار ایرانی اسرائیلی بود که در توییتی نوشت: وقتی پدران و نیاکان ما میگویند اسرائیل چشم راست است و ایران چشم چپ، از چشمانمان مراقبت میکنیم و تمامیت ارضی خط قرمز ماست. خانم پرتو و شمار دیگری از شهروندان ایرانی تبار اسرائیل خبر دادند که در حال پیگیری با مقام‌های دولت اسرائیل هستند تا علیه این نامه یا دست کم درباره مغایرت آن با سیاست رسمی این کشور شفاف سازی شود. میر جاودانفر، شهروند ایرانی اسرائیلی و تحلیلگر سیاسی، نیز با تأکید بر اینکه اقدام این 32 نماینده را محکوم می‌کند، در توییتی نوشت: این نامه هیچ تأثیری روی سیاست اسرائیل در قبال تمامیت ارضی ایران نخواهد داشت. تشکل سیاسی خارج از ایران با نام جبهه 7 آبان هم نامه نمایندگان اسرائیلی را نمونه آشکاری از اقدام علیه موجودیت ایران خواند که به نوشته این تشکل در تناقض کامل با سخنان مقامهای رسمی دولت اسرائیل در سفر شاهزاده رضا پهلوی است. اما ماجرای این نامه چیست؟ شامل چه مفادی است و زمینه نگارش آن چه بوده است؟ روابط نزدیک اسرائیل و جمهوری آذربایجان در 40 روز اخیر با برخی رویدادهای خبری بازتاب بیشتری داشته است. از جمله با افتتاح سفارت آذربایجان در اورشلیم و بازدیدهای متقابل وزرای خارجه دو کشور از پایتخت‌های یکدیگر. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان اوایل فروردین به اورشلیم رفت و وزیر خارجه اسرائیل هم 30 فروردین رهسپار باکو شد. الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل، در هر دو دیدار بر ایجاد یک جبهه متحد و قوی در برابر چالش‌های مشترک تأکید کرد.
اسرائیل و آذربایجان شد سیم پرسپشن اف دی ایرانیان تریتس.
اسرائیل و آذربایجان درباره تهدیدهای ایران دریافت مشترکی دارند. رژیم آیت الله های تهران هر دو کشور ما را تهدید می کند، حامی مالی تروریسم است و سراسر خاورمیانه را بی ثبات می کند. ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی های هسته‌ای باید با هم اقدام کنیم.
We must act together to prevent Iran from achieving a nuclear capabilities.
جورج دیک سفیر اسرائیل در باکو هم درباره آتش افروزی های جمهوری اسلامی در منطقه هشدار داد و مقام های جمهوری اسلامی اظهارات او را نشانه ای از تلاش برای تجزیه خواندند. و هر روی کمتر از دو هفته پس از بازگشت کوهن از باکو، 32 نماینده پارلمان اسرائیل نامه خطاب به او نوشتند. به گزارش روزنامه اسرائیلی معاریف، این نمایندگان از دولت اسرائیل خواستند که نقل قول در جهت تحت فشار قرار دادن ایران برای توقف ظلم به اقلیت آذری ساکن شمال غرب ایران دست به اقدام بزند و به قدرت‌های جهانی کمک کند. بنابر گزارش روزنامه معاریف، این 32 نماینده همچنین در نامه خود نوشتند نقل قول کسب حمایت گسترده بین المللی از آرمان‌های ملی مردم آذربایجان جنوبی ضربه مهلکی به رژیم آیت الله می‌زند و با ایجاد کشور مستقل آذربایجان جنوبی اسرائیل متحد دیگری در منطقه پیدا می‌کند. 32 نماینده‌ای که این نامه را امضا کرده‌اند عمدتاً از احزاب مذهبی هستند. برخی از این احزاب در ائتلاف حاکم نیز حضور دارند، اما از حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو تنها یک نماینده غیر مشهور این نامه را امضا کرده است. روابط ایران و جمهوری آذربایجان به ویژه از بهمن پارسال که حمله به سفارت آذربایجان در تهران یک کشته بر جای گذاشت پرتنش بوده و علاوه بر حملات لفظی دو کشور، آذربایجان چندی پیش 4 کارمند سفارت جمهوری اسلامی را از خاک خود اخراج کرد.
شنیدیم از حسن جعفری در رابطه با انتشار نامه 32 نماینده پارلمان اسرائیل به جمهوری آذربایجان. خب در این فاصله بشنویم پیام‌های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای علی خامنه‌ای، در آستانه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر هستیم. کارگران زیادی به واسطه مشکلات شدید معیشتی در اعتصاب هستند و این قصه هایی که جناب علی سرهم میکنی که کارگران گفتن بله ما معترض هستیم، اجازه دخالت به دشمن نمیدیم و رفیق نظام هستیم، اینا قصه هایی هستش که شما در عالم خودت داری سرهم بندی میکنی و از واقعیت امروز زندگی مردم و کارگران کاملا به دوره. شرم کنید از این همه فسادی که از نوک انگشت پا تا فرق سر این حکومت و این نظام فاسد رو فرا گرفته و اخبارش به واسطه در واقع انتقامی که گروه‌های داخل نظام از هم میخوان بگیرن گاهی درز میکنه. این جریان 75 تا خودروی شاسی بلند که وزیر سمت رشوه میخواسته بده به نماینده های مجلس که استیضاحش نکنن، این نمونه اخیرشه.
اصلا نباشه، هر هم میگرد فلانجا رو پرومپ کردیم، جا رو پرومپ کردیم. بابا ایران هم 40 سال پرومپ، همه ایران پرومپ، چی میترسونن مردم؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
شناسه تلگرام رادیو فردا هست. شماره واتساپ رو هم من یک بار دیگه اعلام میکنم، 00420-725-970-000. در رابطه با روز جهانی کارگر تماس بگیرید و برامون پیغام بذارید. اما افسانه بایگان و فاطمه معتمدآریا، بازیگران سینما و تلویزیون ایران، روز یک شنبه بدون حجاب اجباری در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی، بازیگر سینما و تلویزیون، حاضر شدند. در طول اعتراضات سراسری اخیر که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، تعدادی از زنان بازیگر سینما با انتشار تصاویری از خود بدون حجاب اجباری با معترضان همراهی کردند که واکنش‌های شدید حاکمیت رو به همراه داشت و به بازداشت تعدادی از زنان هنرمند انجامید. گفتگویی داشتم با نصحت بادی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، و از او درباره اهمیت تداوم اعتراضات علنی زنان بازیگر نسبت به حجاب اجباری پرسیدم.
در تمام سالهای پس از انقلاب حکومت تلاش کرد با اجبار حجاب زنان بازیگر یک تصویر جعلی و تحریف شده از زن ایرانی پیش چشم مخاطبان داخلی و خارجی بسازه. طوری که انگار هیچ اجباری وجود نداره و حجاب انتخاب خود زنانه. در واقع حکومت به واسطه سینما یک رخداد غیر واقعی و اجباری رو به شکل پذیرفته شده و معمولی جلوه داد و از سینما کمک گرفت تا چشم مردم به دیدن حجاب عادت کنه، به اینکه زنها در فیلم‌ها و سریال‌ها در اتاق خواب و خلوتشون هم با حجاب باشن. بنابراین حذف حجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی توسط زنان بازیگر نوعی خرق عادت بود که باعث شد اون نقاب فریبکارانه حاکم بر سینما متلاشی بشه و اون چیزی که سالها عادی القا شده بود غیر عادی جلوه بکنه و مردم بتونن تصویر واقعی زنان رو ببینن. اهمیت این کنش آغازین زنان بازیگر در همین ضربه زدن به سیستم سرکوب و سانسور در سینما بود، اما میبینیم که زنان بازیگر فقط به همین ضربه زدن اکتفا نکردن و اون رو با حضور بی‌حجابشون در عرصه های عمومی تداوم بخشیدن. ببینید این اتفاق در حالی داره رخ میده که ما میدونیم حکومت نه فقط بر پوشش زنان در سینما نظارت داره، بلکه پوشش اونها در زندگی شخصشون در خارج از سینما رو هم کنترل میکنه و زنان بازیگر مجبورن در جشنواره‌های خارجی، سفرهای بین المللیشون و دیدارهای سینمایی با حجاب ظاهر بشن. الان میبینیم که زنان بازیگر از اون مرحله انتشار عکس و ویدیوی بی‌حجابشون در شبکه‌های مجازی فراتر رفتن و در مراسم و دیدارها و برنامه‌های سینمایی که به شکل عمومی برگزار میشه بدون حجاب حضور پیدا می‌کنن. به نظرم دستاورد چنین تداومی در مبارزه علیه سانسور اینه که نه فقط اون تصویر دروغین و ساختگی حکومت رو متلاشی می‌کنه، بلکه تصویر واقعی و منتخب زنان رو هم جایگزین می‌کنه.
و خانم بادی، این اجباری که شما ازش صحبت کردید و اون نحوه کنترلی که حاکمیت داره بر زنان بازیگر سینمای ایران خارج از قاب سینما، این اتفاقی که الان داره میفته و این تصویر عریان بی‌اعتقادی به حجاب اجباری که برخی بازیگران زن به نمایش میذارن در مجامع عمومی، به نظرتون چه آینده کاری رو براشون رقم میزنه؟ چون مجموعه وزارت ارشاد واکنش‌های متناقضی داشته. یک بار گفتن که اگر که این زنان به حجاب اجباری در تولیدات سینمایی احترام بذارن، با حجاب ظاهر بشن، مشکلی نداره. بعد حرف دیگری زدن و این صحبت‌ها مدام در حال تغییر کردن هست. به نظرتون مجموعه وزارت ارشاد چه سیاستی رو اتخاذ کرده و خواهد کرد؟
دقیقاً درست اشاره کردید. ببینید، از همون ابتدا که زنان بازیگر دست به حذف حجاب زدن، حکومت خب انتظار چنین کنش اعتراضی رو نداشت و از همون موقع شروع کرد به برخورد شدید با این زنان و از تمام روش‌های تنبیه مختلف بهره برد تا اونا رو تحت فشار بذاره که ابراز پشیمونی بکنن. روش‌هایی مثل احضار، بازجویی، بازداشت، تشکیل دادگاه، ممنوع‌کاری، ممنوع‌خروجی، ممنوع‌معامله بودن و حتی آزارها و تهدیدهای روانی. دلیل این واکنش خشونت‌بار حکومت با زنان بازیگر هم اینه که خب این اتفاق دو تا دستاورد مهم داره. یکی این که فقط دست سلطه حکومت بر زنان بازیگر رو قطع نمی‌کنه، بلکه داره زمینه‌های خروج سینما از کنترل حکومت رو هم فراهم می‌کنه و ماهیت سینما و نحوه بازنمایی زنان در سینما رو تغییر میده. دوم این که این رفتار زنان بازیگر فقط یک کنش فردی در زندگی خودشون نیست که بر مسیر حرفه‌ای و شخصشون تأثیر داشته باشه، بلکه به جریان مبارزه زنان در جامعه هم کمک میکنه و قدرت زنان در برخوردار شدن از حق آزادی پوشش زنان رو در جامعه بیشتر میکنه. بنابراین حکومت تلاش میکنه تا به هر شکلی جلوی تکثیر و پیشروی مبارزه زنان در سینما رو بگیره و همینطور که شما هم به درستی اشاره کردید، از روش‌های متناقضی هم بهره میبره. از یک سو وزیر ارشاد تهدید به ممنوع‌کاری و عزل از سینما میکنه و از سوی دیگه میگه اگه ابراز ندامت کنن میتونن به کارشون برگردن. به نظر من هیچ کدوم از این رفتارهای متناقض حکومت تأثیری در تغییر موضع بازیگران نداره و اونها با آگاهی از عواقبی که بر زندگی شخصی و مسیر حرفه‌ایشون داشته دست به این کار زدن و استیصال و ناتوانی حکومت در کنترل و نظارت بر سینما رو به نمایش میذاره و این پیام مهم رو به همه سینماگران میده که سانسور و سرکوب تا زمانی ترسناکه که در برابرش تسلیم بشیم. وقتی در برابرش بایستیم، حقیر و ناچیز میشه.
شنیدیم از نصحت بادی در رابطه با چالش‌های حاکمیت و شهروندان به ویژه بازیگران زن سینمای ایران در قبال حجاب اجباری. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. در این فاصله من خبری رو هم دیدم که مسمومیت‌های مشکوک دختران دانش آموز در تهران و دیگر شهرها همچنان ادامه داره. خبرهای منتشر شده مبنی بر این که مدارسی در شهر سقز در استان کردستان امروز هدف این مسمومیت‌ها قرار گرفتن و برخی دانش آموزان به بیمارستان منتقل شدن. سپاسگزار از همراهیتون.